أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمارهم كالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بر اساس اینکه جهان را ذات اقدس الهی به حق آفرید، اگر کسی در مسیر باطل قدم بردارد نتیجه از کار خود نمیگیرد، زیرا کاری ثمر بخش است که مطابق با نظام به هستی باشد. سر این که اعمال کفار مثل خاکستری است که تند باخت در روز طوفانی او را پراکنده کند گذشت و از اینجا منتقل شدیم به این که برخی از اعمال از انسان سلب می شود و این با اصلاحات ادله که می گوید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره منافاتی ندارد، زیرا اگر کسی حقوق دیگران را ضایع کرد، آبروی کسی را وسیله غیبت کردن برد، اعمال او خیر او را در نامه عمل غیبت شده می نویسند، زیرا او یک معامله‌ای کرده است. همونطوری که در مسائل حقوقی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است، علل ید ما اخذت حتی تؤدی و مانند آن است، تو مسائل اخلاقی و ارضی هم همینطور است. اگه کسی آبروی کسی رو برد، غیبت کرد، این نظیر قصاص نفس یا طرف نیست که بفرماید النفس به نفس یا العین به العین یا السن به سن و الجروح قصاص. این چنین نیست که اگر کسی آبروی دیگری را برده است اون دیگری هم مجاز باشد آبروی این را ببرد. اگه کسی غیبت کرده است اون غیبت شده هم مجاز باشد که آبروی غیبت کننده را ببرد. این طور نیست. در جریان قصاص نفس یا طرف اونجا فرمودن اگر کسی دیگری را کشت النفس به نفس یا عضوی از اعضای بدن را قطع کرد العین به العین یا السن به سن و الجروح قصاص. اما در جریان ارث و امثال آن یک معامله دیوانی است. دیوان به دفتر عمل هر کسی رو به حساب دیگری باز میکنن. یعنی اگر کسی غیبت کسی کرد، اونجا که باید امر معروف بکند و نهی از منکر بکند، جور فساد رو بگیرد، نگرفت، اما در غیاب او آبروی او رو برد که بی اثر است این کار. خب عمل خیر این غیبت کننده را در نامه عمل غیبت شونده می نویسن. یه معامله است، یه تقاص عملی است که از حقوق این می گیرن به او عطا میکنن. به استناد این گونه از روایات دیگر این شخص صاحب اون عمل نیست، دیگر نمی تواند بگوید که بر اساس من یه عمل مثقال ذره خیر یره من فلان عمل خیر انجام دادم چرا نمیبینم. برای اینکه بر اساس لرجال نصیب و مکتسبو و لنساء نصیب و مکتسب نه، اگر کسی کاری کرد مالک مالی شد ولی مال دیگری را از بین برد، خب علل ید ما اخذت حتی تؤدی میگوید اون تالف اگر مثلیست مثل قیمیست قیمه و اگر نداد ازش میگیرند دیگر، محکمه عدل تقاسن از او میگیرد. این نمیتواند بگوید که آیه میگوید لرجال نصیب و مکتسبو من کسب کردم چرا مالا رو میگیری؟ پاسخ بدن چون مال دیگری را از بین بردی باید بپردازی. اینجا هم حقوق دیگری و ارز دیگری و حیثیت دیگری را کسی لکدار کرد باید که خسارت بپردازه. بله خب اگر رضایت داد برمیگرده دیگه، یعنی باید استحلال کند. اگر استحلال نکرد نظیر اموال دیگه، اگر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یا علل ید ما اخذت، کسی رفته مال باخته رو به جای اینکه بو بدهد استحلال کرده رضایت گرفت، خب دیگه ضامن نیست دیگه.
اونم همین است. اگه کسی میره فریادش به جایی نمیرسد، اون جزء موارد مستثنیات غیبت دیگه، وقتی کسی فریادش به جایی نمیرسد همین است. این مظلوم است، این غیبت نمی کند. این مظلومی که فریادش به جایی نمیرسد مجاز است که در جوامع بازگو کند که فلان کس به من ظلم کرده است. خب این چنین نیست، غیبت مطلقا حرام است. ممکن نیست که کسی آبروی دیگری ببره و اونها تحمل بکنه، مگر کسی متجاهر به فسق باشه که برای خودش حیثیتی قائل نیست، که این جزء مستثنیات غیبت دیگه. مطلب اگر غیبت کرد معصیت کرد، از هر دو طرف ممکنه اعمال یکدیگر رو به دیگری منتقل کنن دیگه. حالا بالاخره تعادل حق هست. مثلا قذف یه معصیت کبیره است که هرگز کسی نمیتواند دیگری رو قذف کند، برای اینکه او قذف کرده است. این باید به محکمه مراجعه کند که حد و تعزیرش رو بر او تحویل بکند. غیبت مجوز غیبت کردن اون غیبت شونده نیست. اگر کرد اونم یه معصیتی کرده است، اونم اعمالش به این منتقل می شود. بله خب دیگه، اگه کار چون امتناع به اختیار لا ینافع الاخر، مگر کسی جاهل باشه قاصر باشه، خب بله دیگه معذور است. رفع عن امتی تست در مواردی که حدیث رفشان می شود اون مقصر نیست، اما وقتی که جاهل نبود آلمن آمدن درد غیبت میکند همین است دیگه. مطلب دیگه این که به ما کاد و یفعلون، گرچه به حسب ظاهر این است که نزدیک نبودند که انجام بدهند، اما پیام رسمیش اینه که نزدیک بود انجام ندهند. زیرا اگر گفتیم نزدیک نبودند که انجام بدهند، یعنی دور بودند که انجام بدهند، اون وقت این معنیش چی خواهد بود؟ یعنی می‌خواستن انجام بدن. تعبیر ما کاد یفعلون گرچه بحث به ظاهرش است که نزدیک نبودند که بکنند، ولی پیام رسمیش اینه که نزدیک بود نکنند، نه نزدیک نبودند که بکنند، بلکه دور بودند که بکنند. این دور بودند که بکنند یعنی نشد. به هر تقدیر لا یکاد یسیغه مانند ما کاد یفعلون، پیام رسمیش اینه که نزدیک بود نکنند یا نیاشامند. در جریان تعذیب این دو تا آیه هم با هم هماهنگ است. در سوره مبارکه مائده می‌فرماید من اگر کسی بعد از نزول مائده کوه ورزید، او را طرزی عذاب میکنم که دیگری را مثل او عذاب نمیکنم. آیه 115 سوره مائده اینه: قال الله انی منزلها علیکم، بعد از درخواست مائده، هم من مائده را بر شما نازل میکنم، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمین. من او را طرزی عذاب میکنم که هیچ کسی را مثل او عذاب نمیکنه. اما آیه پایانی سوره مبارکه فجر این است که مثل خدا کسی عذاب نمیکنه. حالا خدای سبحان دارای عذابهای متفاوت هم هست، مثل که این در منافقین فی درک الاسفل من النار، عذابهای گوناگونی هست، ولی عذاب نهایی الهی مانند ندارد. فتحسله که آیه مائده میگوید من فرون کافری که بعد از نزول مائده کوه ورزید طرز عذاب بکنم که هیچ کسی را مثل او عذاب نمی کنم. در سوره فجر می‌فرماید که من به قدری مقتدرم که هیچ کسی نمی‌تواند مثل من معذب باشد. اینا دو فضاست و هر کدام بحث خاص خودشون دارد. فرمود علم ترم ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. مگر نمی‌بینی؟ منظور از رؤیت همون رؤیت قلب است، یعنی مگر ادراک نمی‌کنی؟ منتها این گونه از علوم تجریدی از راه حس و تجربه بهتر به دست می آید. با مشاهده نظم عالم انسان میتواند به اون هدف برسد. فرمود مگر نمیبینی؟ یعنی اگر خوب بررسی کنی به این سه مطلب میرسی. یک، نظم عمیق داخلی آسمان و زمین. دو، وجود ناظمی که حکیم علی الاطلاق است و مدبر و مدیر. سه، هدفمند بودن این نظام، که این نظام به سوی مقصدی می رود. این کاروان سرگردان و شناور نیست، یک مقصد و مقصودی دارد. این اصول سگانه، یعنی مبدا منتها بین راه، از این کلمه استفاده می شود. علم تر ان الله اوست که خلق السماوات والارض، این آسمان و زمین منسجم و منضبط و منظم را خلق کرد بالحق. اهل سنت اینا معتزله را هم سنی نمیدونن، میگن سنی حقیقی ما این، یعنی ما هم که اهل سنتیم. معتزله را که آزادتر فکر میکنن از اونها به عنوان معتزله یاد میکنن. شما این تفسیر بحر محیط ابو حیان اندلوسی را که ملاحظه میکنید میبینید به این که این وقتی میخواد حرفا زمخشری رو نقل کند میگه هاذا من دسیسه الاعتزال. تعبیر هاذا من دسیسه الاعتزال در تفسیر بحر محیط که نقد تندیست نسبت به کشاف زمخشری کم نیست. امام رازی هم معتزله را در برابر اهل سنت قرار میداد، نه در برابر اشاعره. خودش از اون اشعری های نابه و میگوند که سنت همین است که ما میگیم، سنی واقعی ما ایم و اینها اهل سنت مثلا نیست. خب امام رازی میگوید که اهل سنت این بالحق را به مبدا فاعلی میزنند، یعنی اگه خوب بررسی کنید میبینید ذات اقدس اله علیم است، قدیر است، حکیم است، او آفرید. ولی معتزله میگویند که اگر خوب بررسی کنید میبینید این نظام هدفمند است، نظام غرض دارد. چون اشاعره میگویند افعال الهی معلل به اغراض نیست، روی این برداشت کلامیشون آیات را هم این چنین معنا میکنن، اشعری گونه معنا میکنن، میگن خدا که غرضی ندارد. پس بالحق به معنای اینکه عالم را برای فرون هدف و غرض خلق کردیم نیست. بالحق معناش این است که آفریدگار این نظام حق است، علیم است، قدیر است، مدیر است، مدبر و مانند آن. خب در ذیل آیه این است که اگر خدا بخواهد شما را میبرد و خلق جدید می آورد. ذیل آیه وضعش روشن است. شما وقتی سری به بیمارستان ها میزنید میبینید یک کاروان وسیع از نوزادها وارد صحنه شدن. وقتی به گورستان سری میزنید میبینید هر روز یک طیف وسیعی هم دارن میرن. اگر صبح برید بیمارستان و ظهر بیاد گورستان میبینید یه قافله آمدن یه قافله هم رفتن. هر روز کار خدا اینه، این یشعی و ذهب کن و یه عطب خلق جدید، که حرف جدیدی نیست، هر روز دارد این کنند. اگر بخواهد این چنین بکند نیست. اون جایی که نظام را در حکم نظری دارد بیان میکند میفهمد همین است که ما مرگ را منظم کردیم، خلق کردیم. قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، ما مرگ را مقدر کردیم، ما سابقیم نه مسبوق، شما نمیتونید از دست مرگ فرار بکنید که مرگ به شما نرسد، از برنامه ما جلو بیفتید که برنامه ما دامنگیرتون نشود، ما همیشه سابقیم، ما هرگز مسبوق نیستیم. این ناظر به کار الهی است. قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، یعنی ما سابقی، شما همیشه دنبال قضا و قدر مایید. اما این که فرماید این یشعی یذهب کن و یأتی بخلق جدید، یه هشدار است. یعنی اگر شما دیر به جنبید ممکنه شماها رو ببریم، یه آدم خوب بیاریم. مشابه این که فرماید انت تولوا یستبدل قوما غیرکم فما لا یکون امثالکم. همون حالا که نظام اسلامی است و جمهوری اسلامی است و حکومت اسلامی است و شما آمدید و دولت مردان این نظام شدید و همه علل پیشرفت هم فراهم شد، اگر خدای ناکرده احکام اسلامی را رعایت نکردید ما شما را میبریم بیاد دادم خوب میاریم. اینطور نیست که ما حالا خون شهدا را هدر بدیم. این تتولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این یه هشدار تربیتی است، غیر از این که ما مرگ را آوردیم یه عده میبریم یه عده میاریم. خب پس سه مسئله است. یکی مسئله تجربی، اگه کسی صبح بره بیمارستان، ظهر بره گورستان، وقتی به او بگن چه خبر، میگن یه گروهی آمدن یه گروهی رفتن. هر روز کار خدا اینه. این این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید نیست. دو، اون قدرنا بینکم الموت ما نحن مسبوقین، اصل حاکم قدرت الهی رو میرسونه. سه، اینایی که هستن میفرماد یه وقتی ما شما رو میبریم، نه به طور طبیعی شما عمرتون تمام بشه و بمیرید، نه خیر، شما رو ساقط میکنیم، متلاشیت میکنیم، شما هم گرفتار فروپاشی میشید، شما رو بریم یه آدم خوب میاریم. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. این هشدار را در بر دارد. منتها این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید تلویحی به اون تصریح است، اون صراحتی که در ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم تراحتی او را ندارد. خب بریم به اصل مطلب که یعنی خود پیام صدر آیه. آیه بفرماد به این که اگر شما خوب بررسی کنید میبینید اینها پوچ نیستن، حقیقتن. یک، حقیقت محدودی هن که محفوفه به دو عدمن. شما هر حقیقتی رو در عالم ارجابه کنید، چه سپهری چه زمینی، میبینید سابقه عدم داشت، لاحقه عدم دارد، یه چند روزی هم هست. این چند روز پوچ نیست. این درختی که مثلا 100 سال یا 60 سال هست واقعا درخت است، واقعا موجود است، میوه میدهد، سایه دارد، برگ دارد. دو قبلا نبود، بعدا هم نیست. این افرادی که هستن واقعا هستن، نه پوچ و خیالن، نه رؤیا باشد. قبلا هم نیستن، بعدا هم نبودن. پس این واقعیت ها مقطعی است. واقعیت اگر خود این حقیقت بود، خب مسبوق به عدم نبود، ملحوق به عدم نبود، چون ذاتی شی که از او گرفته نمیشه، که منظورش کسی بهش داده دیگه. صدها دانشکده فنی عمیق علمی برای انسان شناسی هست تا بفهمن انسان چیه، بیماری هاش چیه، درمانش چیه، تغذیهش چیه. با یه گروه خاصی متخصص چشم راستن، یه گروه خاصی متخصص چشم چپن، یه گروه خاصی متخصص گوشن، یه گروه خاصی متخصص لثه و دندان و دهنن. این بالاخره یه قطره آب بود، الم یک نطفتن من منی یه یمنا دیگه. این یه قطره آب رو به این صورت لؤلؤ لالا در آورده که همه متحیرن، بالاخره یه حساب کتابی دارد، یه کسی ساخت دیگه. این چنین نیست که طبیعت بسازد. که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اگه کسی به براهین عقلی و به حق از راه برهان اعتقاد پیدا نکرد، ناچار خرافاتی میشه، یا گرفتار اعتقاد به شانس میشه، یا گرفتار اعتقاد به طبیعت میشه. و طبیعت این کار رو کرده است. طبیعت ماهیه، کیه، چیه؟ اگر زمین و آسمانه که خودش مخلوقه، اگر یه امر وهمی است که نظیر شانس جز خرافاته، بالاخره یه مبدا فاعلی دارد یا نه؟ پس مبدا فاعلی خدا، ساختار داخلی نظام محیر العقول، مطلب سوم نظام غایی است. فبود شما مسافری و مقصدی داری و عبس و یاوه خلق نشدی. ایحسب الانسان ان یترک سدا. بسیاری از مردم خیال میکنن وقتی میمیرن میپوسن، ولی وقتی به اونها بگویی شما از پوست به در میایی، نه به پوسی، منزل عوض میکنی، هجرت میکنی، به فکر منزل بعد باش، تازه متوجه میشود. فقط ما این نظام را بالحق آفریدیم. این بالحق، این بابا مصاحبه است. این سماوات و الارض که منظم است، علوم فراوان از او استنباط میشود، این هدفمند است، به جایی میرود، برای چیزی است، بی خود نیست، گزاف و گتره نیست. اگر گزاف و گتره نیست، پس یه جایی هست که عدل و حق و قسط اونجا ظهور میکند. و هول معاد، دنیا که میبینید لعبان و لهبان، و قالب مردم دنیا هم گرفتار قد افلح الیوم من استعلا هستند. خب خدایی که حکیم است، عادل است، اگر جهان را با این وضع خلق کرد و بعد از مرد معاذ الله خبری نباشد، حساب کتابی نباشد، کافر و مؤمن، ظالم و عادل یکسانن. چرا؟ چون وقتی مردن و معدوم شدن، لا میز فی الاعدام، با معدوم ها که کسی کاری ندارد که. الان یه درخت پرثمر گلابی وقتی که هیزم شد اونم گرفتار سخت و سوزه، درخت پرتیغ جنگلی به نام قطاد اون هم وقتی خوش شد گرفتار هیزم شدنه. این چه نیست که حالا به درخت گلابی بعد از اینکه هیزم شد کسی پاداش بده و درخت قطاد پرتیغ جنگلی را شلاق بزنه که وقتی اینها از بین رفتن یکسانند. تعبیر قرآن کریم این است که اینا یحسبونه که مؤمن و کافر سواء محیاهم و مماتهم، هر دو که مردن از بین میرن. وقتی از بین رفتن دیگه فرق بین مؤمن و کافر و ظالم و عادل نیست. همون اینایی که میگوین ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اینایی که تبهکاران زندگی میکنن فکر میکنن بعد از مرگ خبری نیست، مؤمن و کافر یکسانن، عادل و ظالم یکسانن، سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون، داوری بدیه. این نظام حقه. وقتی حق شد ما معنی الحق یعنی هدفمند است. اشاعره چون مشکل جدیشون اینه که خدا غرض ندارد، این بای بالحق را به این معنا میگیرن که اگر بررسی کنید میفهمید که یک مبدع علیم حکیم قدیر خلق کرده است. معتزله که یک قدر آزاداندیشترن میگن ذات اقدس اله غرضی دارد، کارها را برای غرض انجام داده است، میگن این بای مصاحبه است، نظام را برای حق آفرید تا هر کسی بالاخره به نتیجه اعمال خودش برسه. حکمای امامیه بر اینند که ذات اقدس اله چون غنی محض است، همونطوری که در روزهای قبل بحثش گذشت، کاری را برای چیزی نمی کند، یعنی فاعل هدف ندارد. فاعل وقتی هدف دارد که ناقص است یک، برای ترمیم نقص خود شروع به کار میکند دو، کار او رابطه بین او و کمال است سه، به وسیله این کار به اون کمال میرسد چهار، نقص او به کمال تبدیل میشود پنج. اگر یه چیزی کمال نامحدود بود، هر کمالی که فرض بشود دارد و به ذات دارد و هرچه هم که ما نمیدانیم از کمالات اونها را هم دارد و به ذات دارد، چنین موجودی که هو الله است هرگز کاری را انجام نمیدهد تا که کار او تا داشته باشد، تا به مقصدی برسد، تا به نتیجه ای برسد که قبلا فاقد بود الان بشه واجد. چرا؟ چون غنی محض است و کمال نامتناهی. اگر یک کمالی یک جای دیگر باشد و واجب تعالی معاذ الله فاقد اون کمال باشد، بحث در این است که اون کمال را کی آفرید. اون کمال اگر خودش واجب الوجود است که با توحید سازگار نیست، اگر مخلوق واجب الوجود دیگر است که باز با توحید سازگار نیست، اگر اون کمال مخلوق خود خدای سبحان است پس خدا داشت که عطا کرده است. فرض ندارد که ذات اقدس اله که غنی محض است کاری را انجام بدهد که سودی ببرد یا که بر بندگان جودی کند، کار خدا تا ندارد. این غنی محض بودن. اما جریان حکمت خدا، او حکیم است، همه کمالات را داراست، یکی از اون کمالات هم حکمت الهی است. خب حکیم که کار عبس نمی کند. ایه سوال انسان ان یترک صدا، انسان خیال میکند یاوه است یا ما عبس خلق کردیم. چون حکیم محض است صدر و ساقه کار او پر از نظم و هدفمندی است، یعنی هر موجودی برای کمالی است، اون کمال برای کمال دیگری، تا سلسله اهداف و کمالات به اون کمال به ذات برسد که لقاء الله است. همونطوری که هر موجودی یه مبدأ فاعلی دارد، برسد به مبدع اصیل که هو الاول است، هر موجودی هدفی دارد تا برسد به هدف بذات که هو الاخر است. اونگاه این سلسله هستی را که بررسی میکنید میبینید آغاز سلسله هستی خداست، انجام سلسله هستی خداست. با هو الاول این سفره را پهن کرد و با هو الاخر الا الله تسیر الامور همه را به خود جذب میکند. همه مشتاق کمالند، تا به کمال بذات نرسن آرام نمیگیرند. وقتی به کمال بذات رسیدن میشه دارالقرار اونها. منتها هر کسی به اندازه سعی هستی خود به لقای خدا میرود. مثل اینکه همه از خدایند اما همه صادر اول نیستند. اول ما خلق الله نور و نبینا علیه السلام، همه از خدایند اما با حفظ مراتب، همه به سوی خدایند اما با حفظ مراتب. این طور نیست که حالا که همه از خدایند همه بشن صادر اول. با حفظ مراتب از ذات اقدس اله آفریده شده. ارواح اهل بیت علیه السلام اول بود، بعد مدبرات بودن، فرشتگان بودن تا برسد به سماوات الارض. در قوس سعودم به شرح زر همه الالله هن. اما هرگز این چنیست که همه به دنافت دلالله فکان قاب قوسین و ادنا برسن. مثل که شما میبینید همه این آبها از اقیانوس است، برای اینکه با تابش آفتاب از این اقیانوس ابر برمیخیزد. این ابرها به وسیله بادها تلقیح میشوند، باردار میشوند و میبارند، دوباره این آب را به دریا برمیگردانند. همه از دریایند، همه به دریا میروند. اما همه به دریا میروند این چی نیست که همه به وسط دریا برسند. این جویهای کوچک به همین ساحل دریا که رسیدن خودشو به دریا وصل میبینند. اما وقتی سیل خروشان آمد بسیاری از این آب دریا را می شکافد تا به وسط دریا برسد. تا این سیل چقدر باشد، تا قدرت چقدر باشد. همه از خدایند و همه به سوی خدا می روند. فتحسله چون غنی محض است، کاری را برای چیزی نمی کند. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم. یه سخن میانی است. کار خدا تابر نمی دارد. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی این رو به ادیب بدی میگین الا لیعبدون غرض است برای خلقت، محواست است برای خلقت. به حکیم بدی بگی ترکیب بکن، میگین این لیعبدون مای تای خلقتو نیست، مال خلق به معنای مخلوق است. ایل جن و الانس یعنی غرض آفرینش جن و انس عبادت است، نه غرض از آفریدگار بودن من عبادت است که اگر اون عبادت نکردن من به مقصد نرسم. این چنین نیست. بنابراین چون حکیم علی اطلاق است، وجود دارد، سخا دارد، کار از او حکیمانه صادر می شود. و چون غنی محض است، کاری را برای چیزی نمی کند. اشاعره این مشکلشونه که نمی تونن بین هدف فاعل و هدف فعل فرق بگذارن. میگن به این که افعال خدا معلل به اغراض نیست. معتزله مشکلشون این است، میگن خدا دارای غرض است، بلکه بر بندگان جودی بکنم آفریده. خب اگر کسی خواست به قصد جود کاری بکند بالاخره آدم ناقصی است. اگر کسی متشرع است و از مالش خوبه، این درمونگاه میسازد یا مسکن میسازد، برای خودش نیست، برای دیگران است. اما احسان به دیگران کمبود کمال او را جبران میکند. قبلا سخی نبود، الان میشه سخی. قبلا ثواب نداشت، الان ثواب پیدا کرد. قبلا ناقص بود، الان شده کامل. این تا بر بندگان جودی کنم نقصی را برطرف میکند. این در حقیقت مستغرض است، گرچه مستعیز نیست، عوض نمیخواهد، ولی غرض دارد، غرضش ثواب الهی است. وجود مبارک هست امیر و اهل بیت با اینکه الحقو مع علی یدور معه حساب دار فرمودند که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اما انما نطعمکم لوجه الله. ما یک کمبودی داریم، ما میخوایم به لقاء الله برسیم، این کمال ماست و نداریم، با این ایثار به اون کمال میرسیم. اینو میگن یه موجود ناقص که بر بندگان جودی میکند لوجه الله تا خودش به کمال برسد. اما اگر چیزی کمال محض بود، خود کمال دارد کار میکند. این اللهم انا نسألک من کمالک و اکمله و کل کمالک کامل، این یک کمال محض است. حالا خود جناب کمال دارد کار میکند، فرض دارد که کمال کاری را برای چیز انجام بدهد یا نه، چون کمال است کار از او صادر می شود و علم همینجاست، قدرت همینجاست، اراده همینجاست، همه کمالات یک جا جمعن که مستجمع جمعی کمالات است. این اراده کامله، علم کامل، قدرت کامله منشأ پیدایش و پرورش آسمان و زمین است. علم تره ان الله خلق السماوات والارض بالحق. مشکل تفسیری اشاعر اینه که اینا آمدن با کوروبار تفکر اشعری بر قرآن بار کردن، در حالی که آیه این معنا را هم نمی کند. خب جناب فخر رازی، اگر بالحق معناش این است که اگر خوب بررسی کنید میبینید الله آفرید، آیه که مصدر به الله است، مفروض گرفته الله را، علم تر ان الله این کار را کرده است. نه، آیات دیگری در قرآن هست که از این قبیل نیست. آیات گاهی ما را از وحدت به کثرت میرساند، میگد اگر خوب بررسی کنید ببینید خداست که این کار را کرده. گاهی از کثرت به وحدت میرساند که در اول سوره مبارکه رد بحث شد. صدر آیه اینه: فی الارض قطع متجاورات، یعنی تکه های زمین، آیات زمین کنار هم قرار گرفتن. وقتی شما این آیات را بررسی میکنید به خدای سبحان میرسید. آیه 4 سوره رد این است: و فی الارض قطع متجاورات، یعنی در یک زمین، یک هکتار زمین، خب آب یکی، خاک یکی، باغبان یکی، آفتاب یکی، هوا یکی، کود یکی، همه چی یکی، اما این قطعه ها متجاور همن، اما به جنات من اعناب، یه بخشش انگور میده، یه بخشش گندم میده، یه بخشش خرما میده، بعضی از این میوه ها دوتایی سنوانه، بعضی ها تکدانه است. خب این گلها میبینید رنگاشون فرق میکنه، برگاش فرق میکنه، بوهاش فرق میکنه. اینا رو کی داده بالاخره؟ وقتی همه این علل قابلی یکیه، زمین یکیه، کود یکیه، خاک یکیه، باغبون یکیه، آب یکیه، هوا یکیه، شمس یکیه، این اختلافات از کجاست؟ به فعل ارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، یسقا به ماء واحد، یه آبه، یه زمینه، اما و نفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. این از کثرت به وحدت، از وحدت به کثرت. آیه قبل فوت و هو الذی مد الارض کذا و کذا، گاهی میگه خداست که این کارها را کرده است، گاهی میفرماید اگر خوب بررسی کنید به خدا میرسید. خب جناب فخر رازی، اینجا که از وحدت به کثرت آمده، فرمود علم تر ان الله خلق السماوات والارض، و این بالحق میشه ناظر به نظام قایی و هدفمند بودن. والحمد لله رب العالمین.